بخش ششم، تقلیل دادن برجستگی های شاه متمدن به موضوع نگاه افواهی به زن. صفحه 231. از آموزه های مدنیت یونان، به طور طبیعی مردم یونان در دوران خود و مردم ایران پس از گذشت 23 قرن بیشترین بهره را در جهت اصلاح خطای خود بردند. بین افلاطون بزرگ و سوفسطاییان خردمند یک چرخه باطل جدل به جای نقد در آثار افلاطون وجود دارد، تقریبا در همه آثارش. وی معتقد است فضیلت فرد نشان فرزانگی اوست. سوفیست ها نقل به مضمون بر این باورند که رساندن فرد به جایگاه با فضیلتان از طریق آراستن کلام با هنر یکی از صنایع ادبی یعنی بلاغت داخل پرانتز فن سخنوری امری است ضرور. مرادشان بر این اصل استوار بود که فضیلت امری فطری نیست، بلکه باید با بهره‌گیری از علوم محدود آن دوران به آن رسید، نه چون امروز که با وجود فراوانی امکانات از آن جمله روانکاوی، روانشناسی، مردمشناسی، جامعه شناسی و غیره که توفیق چندانی در تربیت چهره های تأثیر گذار نسبت به آن دوران را نداشته اند، شاگردان خود به خصوص اشراف زادگانی که در صف انتظار منتظر حکمرانی بر کشور شهرها بودند را به مقام با فضیلتان برکشند. از خوش حادثه توانستند دو چهره از بزرگترین حکمرانان همیشه ماندگار در تاریخ را به عنوان اولین معلمان بشریت در کارنامه افتخارآمیز خود ثبت در تاریخ نمایند. اولین آنان همان گونه که اشاره رفت پریکلس کبیر، شاگرد اولین و بزرگ جایگاه ترین سوفیستا آناکساگوراس، دومین چهره ماندگار تاریخ که ما با نام او غریبه نیستیم اسکندر کبیر، شاگرد معلم اول ارسطوی استاگیرایی. هر دو چهره از پنج کبیر تاریخ جهان در بایگانی مدنیت یونان جای دارند. بین فضیلت افلاطون و بلاغت سوفسطاییان موضوع مورد مناقشه این دو رابطه مستقیم منطقی وجود ندارد. فضیلت در گفتمان مدنی جایگاه تعریف شده برای خود دارد، در حالی که بلاغت یکی از صنایع ادبی است، اما رابطه غیر مستقیم بین این دو مفهوم چندان هم دور از ذهن نیست. اگر بلاغت را تنها چیدن کلمات آهنگین و غیر ندانیم، بلکه یک سری ارزش‌های مورد قبول عرف را با ادبیاتی فاخر داخل پرانتز بلیغ پرانتز بسته عرضه کنیم، آنگاه فضیلت افلاطون و بلاغت سوفسطاییان هم معنا می شوند. این همانندی را ارسطو پس از جدایی از استاد خود با نقدی متمدنانه از افلاطون نمایندگی می کند. گرچه در دوران تلمذ از استادش نظرش در مورد سوفسطاییان با وی یکی بود، ولی به دلایل گوناگون ارسطو یک سوفیست است. تا یک فیلسوف. استدلال کودکانه‌ای که این دو بر سوفیست‌ها وارد می‌آوردند این بود که در ازای آموزش شاگردان خود که عموماً از مرفهین آتن بودند پول دریافت می‌کردند و چند نقطه. منازعه این دو یعنی سوفیست‌ها و افلاطون همانند منازعه آقای میلانی و شاه در کتاب نگاه به شاه است، البته نه به دلیل اشتراک نظر این دو، بلکه افلاطون در نقدهایش هرچه استدلال در جهت محکوم کردن سوفسطاییان ارائه می دهد چیزی جز تعریف و تجلیل از آنان در پایان مکالمات استنتاج نمی شود. اینجاست که تماشاگران این مناظره ها پلی مجازی با کمک ارسطو بین نظرات افلاطون و بلاغت سوفسطاییان ایجاد و جملگی خود را در حلقه سوفیست ها تعریف می کنند. آقای میلانی هم در کتابش هرچه تلاش می کند که با استناد به دلایل جمع‌آوری شده یا نشده ضربات کاری بر شاه وارد آورد تا وی را یک مستبد، یک نوکر امپریالیسم یا یک هموسکسوئل یا یک زنباره در کنار دزد ثروت ایران و آدم کش و چند نقطه نشان دهد، داخل پرانتز این برشمرده ها محورهای اصلی کتاب را تشکیل می دهد. حداقل جزء دلایل اصلی شروع نگارش می توان از آن نام برد، پرانتز بسته. در پایان پردازش به هر موضوع به استدلالات خلاف انتظار می رسد. وی قانع نمی شود، اما نظراتش همانندی ناخواسته‌ای با نظرات افلاطون در نقد سوفیست ها پیدا می کند. من خواننده و امثال من در داوری از محقق راوی این اثر تحقیقی فاصله می گیریم، ضمن زدن مهر تایید تقریبا بر همه برشمرده ها و قبول ابهامات در کارنامه شاه، همراه داوری مردم آن زحمات را مصادره می کنیم، چون آقای میلانی سالها پس از اتمام کتاب خود اینگونه می خواهد. به دلیل اینکه در داوریش نسبت به 30 سال پیش تغییر چندانی دیده نمی شود، داخل پرانتز اشاره به آخرین پرگار بی بی سی. چه بسا آقای دکتر اسماعیل خویی یکی از درس آموخته های این اثر باشد که با یک فهم مدنی از تاریخ، با شجاعت والا به پوزش خواهی از مردم و از خاندان پهلوی گذشته خود را اصلاح می کند و در صف ماندگاران تاریخ چون سوفیستا علی رغم کج‌فهمی افلاطون و آقای میلانی قرار می گیرد. در پردازش تمامی موضوعات تقریبا مجبور به داوری شده، حال درست یا خونسا، جز در مورد رابطه شاه با زنان که یک امر قطعی و ناپسند در فهم عامه هست نگاه متمدنانه ای را شاهدیم. شاید دلیلش این میتواند باشد که این ضعف مردان شاه و گدا ندارد، همه را در بر میگیرد. گر حکم شود که مست گیرند در شهر هر آنچه هست گیرند. از سوی و از سوی دیگر تصاحب خانم خدمتکار توسط آقای مارکس چه بسا علی رغم میل باطنی آن خادم خانواده و یا تعرض و تجاوز آقای ولتر به خواهرزادهش، و یا این اواخر ماجرای مونیکا و آقای کلینتون و بیشماران دیگر را که باید پاسخگو باشد؟ تنها در اسطوره ها یک مورد میتوان سراغ داشت که اگر درست باشد مقاومت یوسف در برابر زلیخا، همان اصطلاح زلیخا. راستی را چرا این گونه است؟ شاید یکی از دلایل اصلی عدم ترشح تستوسترون در مردان است، و یا نه کم نیستند در میان زنان که عروس هزار دامادند. از زلیخا و کلوپاترا گرفته تا بیشماران دیگر. و خلاصه این که زنان هم اگر مثل مردها هم غریزه بودند، زندگی مشترک عرف یا متمدنانه را نمیدانم چگونه باید تعریف میکردیم. همینقدر میتوان گفت به برکت به بارنشستن درک و فهم متمدنانه در دنیای غرب در حال، علارغم فریاد نظام‌های ایدئولوژیک از جمله جمهوری اسلامی دال بر فحشا و فساد در دنیای متمدن، آمار فرار عاطفی زیر 10% است. بگذاریم، چاره‌ای نیست جز اینکه گفته شود که در یک توافق نانوشته زن و مرد توافق کردند که از گناه هم بگذرند. اما در مورد شاه و سایر شخصیت‌های هم‌عرض داوری از جنس دیگری است. آنان که جدا از لغزش‌ها به ارزش‌های خانوادگی احترام می‌گذارند باید دیده شوند، نه آنان که بی‌حرمتی به این ارزش‌ها را یک ارزش بدانند. در این مورد هم نسبی‌گرایی تاریخی شاه و همسرش را در ردیف شایسته ترین آنان می‌داند، به خصوص همسرش را.